عصبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی زندگی خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان، گزارش‌هایی داریم در مورد کنفرانس الماتی که در آن آینده افغانستان مورد بحث قرار گرفت، حادثه ترافیکی مرگبار در ولایت کندهار و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد جعفر احمدی.
سی تن در جنوب افغانستان کشته شدند. یک محکمه در پاکستان دستور داده که پرویز مشرف باید 4 روز در خانه اش تحت نظارت باشد و صدر اعظم بریتانیا میگوید شواهد محدود میرساند که رژیم سوریه از سلاح‌های کیمیایی استفاده کرده است. سلام، این هم مشروع خبرها. مقام های افغان میگویند در یک حادثه ترافیکی در شهر قندهار بیش از 30 نفر کشته شدند. یک سخنگوی والی قندهار گفت که زنان و کودکان هم در میان کشته شدگان شامل هستند و حداقل 10 نفر دیگر در حادثه امروز زخمی شدند. جاوید فیصل گفت یک سرویس که بار داشت با یک موتور نوع ترک تصادم کرد. تحقیقات در مورد روشن شدن علت این حادثه آغاز شده است. در یک خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور کرزی در مورد این حادثه بسیار متاثر شده و دستور داده که باید در مورد آن تحقیق شود. مقام های اردوی ایالات متحده امریکا 5,400,000 دلار را بالای ساختن چندین کوره برای سوختاندن زباله ها مصرف کردند که به اساس یک گزارش بی‌فایده بوده است. در یک گزارش اداره تفتیش و نظارت امریکا بر امور بازسازی در افغانستان آمده که کار ساخت این کوره ها در یک قرارگاه نظامی در ولایت خوست آغاز شد اما به پایان نرسید. به اساس گزارش، قرارداد اعمار این کوره‌های زباله‌سوز میان مقام‌های آمریکایی و یک شرکت ترکی در سال 2010 امضا شده بود. جان اف سابکو، مفتش عمومی اداره موسوم به سیگار، در این گزارش جدید گفته که این کوره‌ها برای سوختاندن زباله نه بلکه برای سوختاندن پول مالیات دهندگان آمریکایی استفاده شدند. در این گزارش آمده که اکنون در این قرارگاه که 4,000 سرباز حضور دارند، زباله ها در داخل چقوری ها در هوای باز سوختانده می شوند که به گفته سابکو صحت سربازان را به خطر می اندازد. یک محکمه در پاکستان دستور داده که پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان برای 4 روز در خانه‌اش تحت نظارت باشد. این دستور در ارتباط با قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان صادر شده است. بوتو در دسامبر سال 2007 میلادی ترور شد. سارنوال چودری از هر امروز گفت که محکمه مبارزه با تروریسم در شهر راولپندی به مقامها 4 روز مهلت داده تا مشرف را مورد سوال قرار بدهند. مشرف متهم است که در اثر غفلت نتونسته بود از بی‌نظیر بوتو حمایت کند. بوتو در جریان کمپاین انتخابات پارلمانی در راولپندی کشته شد. بعد از 4 سال تبعید خودخواسته، مشرف برای اشتراک در انتخابات پارلمانی 11 ماه می در ماه گذشته به پاکستان برگشت. صدر اعظم بریتانیا میگوید شواهد محدود اما در حال افزایش موجود است که نشان می‌دهد رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه از سلاح‌های کیمیایی استفاده می‌کند. دیوید کامرون امروز به BBC گفت که این شواهد بسیار نگران کننده است و یک جرم جنگی پنداشته خواهد شد.
It is very disturbing what we're seeing. It is limited evidence.
آنچرا که مشاهده می‌کنیم بسیار ناراحت کننده است. شواهد محدود اما در حال افزایش از احتمال استفاده سلاح کیمیایی توسط رژیم سوریه حکایت می‌کند. بی‌نهایت جدی است. این یک جنایت جنگی است. قصر سفید دیروز گفت که اداره‌های استخباراتی آمریکا با نتیجه‌گیری که از لحاظ معتبر بودن متفاوتند گفته که رژیم اسد از سلاح کیمیایی استفاده کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هشدار داده که استفاده از سلاح کیمیایی گذر از خط سرخ خواهد بود و به عملکرد بین‌المللی نیاز خواهد داشت. وزارت حالات اضطراری روسیه میگوید که در اثر آتش سوزی در یک شفاخانه روانی در حومه شهر مسکو 38 نفر کشته شدند که دو نفرشان کارمندان طبی بودند. حریق در شفاخانه شماره 14 در شهرک رامینسکی اولهای صبح امروز شروع شد. به اساس اطلاعات وزارت حالات اضطراری روسیه 3 نفر جان داده اند که دو نفرشان مریض ها بودند و یکی دیگرشان هم یک نرس. ایرینا گومینایا یک سخنگوی کمیته تحقیقاتی منطقه‌ای امروز به خبرنگاران گفت: در حال حاضر کمیته تحقیق چندین مورد احتمالی علت آتش سوزی را بررسی می کند. با احتمال قوی که آتش سوزی در اثر به احتیاطی و شارتی برق رخ داده است. به اساس اطلاعات ابتدایی که از محل حادثه به دست آمده به نظر می رسد که حریق در یکی از بخش‌های شفاخانه روانی شروع شد. خبرگزاری انترفاکس گزارش داده که دواهایی که از قبل از خوابیدن به مریض‌ها داده شده بود ممکن است باعث مرگ بسیاری از آنان شده باشد، زیرا مریض‌ها نتوانستند بیدار شوند و فرار کنند. شمار تلفات ناشی از فرو ریختن یک فابریکه در بیرون از داکا مرکز بنگلادش افزایش یافته است. یک افسر ارشد پلیس امروز گفت مقام‌ها تایید کردند که حداقل 237 تن کشته شدند. یک مقام حکومت گفته که 54 نفر دیشب از زیر خرابه‌ها بیرون کشیده شدند، اما هنوز هم حدود 200 نفر دیگر در زیر آوار گیر ماندند. و اوکراین مراسم یادبود از 27مین سالگرد حادثه‌ای را که در دستگاه هسته‌ای چرنوبل رخ داده بود برگزار می‌کند. قرار است مراسم دعاخوانی و یادبود در شهر کیف و دیگر شهرهای بزرگ اوکراین امروز برگزار شود. در 26 ماه اپریل سال 1986 میلادی بود که در رکتور شماره 14 در چرنوبل یک انفجار رخ داد. در این انفجار شعاع‌های رادیواکتیو به هوا پراکنده شدند که گفته می شود مقدار آن 500 برابر بیشتر از مقدار مواد رادیواکتیو انفجار بمب هسته‌ای بود که در سال 1945 بر شهر هیروشیمای ژاپن پرتاب شده بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه عصر است. در ادامه ای ساعت این مطالب برای نشر آمدند. در کنفرانس تحت نام قلب آسیا در شهر الماتی آینده افغانستان بررسی شد. روسیه و آمریکا در مورد آینده افغانستان نظریات مختلف ابراز کردند. آیا وضع افغانستان متشوش خواهد؟ آیا وضع افغانستان متشنج خواهد شد؟ تحلیلگر ودیر صافی میگوید:
بله، ما به این معتقد هستم خودمان که تنش با وجود میاد.
کمیته دفاعی اتحادیه اروپا میگوید سالانه 200 میلیون یورو به افغانستان کمک خواهد کرد. در حادثه ترافیکی در کندهار چندین نفر کشته شدند. یک شاهد عینی میگوید:
دانه ونه چیغی ویسی آقا چیغی هر سالی رو دلی وی پخدای سالی زاره چی بودنه اخپل وی ورور پیشوید.
میلیون ها دلار کمک ها به نیروهای امنیتی افغان به خاطر فساد اداری حیف و مجد شدند. در نیمه دوم ساعت مصاحبه با رئیس فدراسیون والیبال افغانستان در مورد نتایج مسابقات لیگ قهرمانان والیبال و همچنان گزارش در مورد سوریه و برنامه آزادی و شنوندگان. اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. تحت نام ادامه پروسه استانبول در مورد افغانستان امروز اجلاس وزرا در شهر الماتی آغاز شد. در این اجلاس معاون وزیر خارجه روسیه در مورد بی‌ثباتی احتمال بعد از انتخابات آینده در افغانستان ابراز نگرانی کرد. اما معاون وزیر خارجه آمریکا انتخابات و انتقال قدرت را در افغانستان از طریق سیاسی یک امر لازمی برای ثبات پایدار در این کشور خوانده است. جزئیات بیشتر از آرش همایون.
در اجلاس وزرا که امروز تحت نام ادامه پروسه استانبول در مورد افغانستان در شهر آلماتی آغاز شد، در مورد همکاری در بخش‌های مبارزه با تروریسم و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، اعمار تأسیسات زیربنایی خط آهن و تقویت خطوط ترانسپورتی، توسعه تجارت منطقوی، مقابله با حالات اضطراری و همکاری‌های منطقوی در عرصه‌های ساینس، تعلیم و تربیت صحبت می‌شود. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان که کشورش از سیومین دور ادامه پروسه استانبول در مورد افغانستان میزبانی میکند، با تاکید بر این نکته که آسیای میانه در شمولیت افغانستان به همکاری های اقتصادی میتواند نقش مهم داشته باشد، هنگام گشایش این اجلاس گفت عنصر اساسی حمایت بین المللی احیای اقتصادی افغانستان است و برای توسعه همکاری های اقتصادی و یک جا شدن افغانستان با آن لازم است تلاش های بیشتر صورت گیرد. نورسلطان نظربایف گفته است قزاقستان از اتحاد منطقوی حمایت کرده، در وجود آوردن زیربناهای ترانسپورتی در این منطقه سرمایه گذاری فعال می کند. به گفته وی تمدید خط آهن در داخل و اطراف افغانستان برای وصل کردن کشورهای منطقه اهمیت حیاتی داشته، شرط حول همکاری‌های منطقوی را تشکیل می‌دهد. نورسلطان نظربایف می‌گوید قزاقستان در عرصه‌های آموزش عامه، مواد خوراکی و سوخت، مساعدت‌های بشری، استخراج منابع معدنی و اعزام متخصصان آن کشور با افغانستان کمک خواهد کرد. ایگور مورگولوف معاون وزیر خارجه روسیه در این اجلاس گفت به زودی افغانستان با دشواری‌های تازه مواجه خواهد شد. وی با اشاره به خروج نیروهای رزمی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از افغانستان در سال 2014 میلادی و انتخابات ریاست جمهوری آینده در این کشور گفته است: برای ما کاملا واضح است که در یک مدت زمان کوتاه دشواری‌های تازه و آزمون‌های تازه در افغانستان آشکار خواهد شد. اما ویلیام برنز معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در این اجلاس با تاکید بر این که برای تامین ثبات پایدار افغانستان به انتقال موفقانه قدرت سیاسی نیاز دارد گفت: انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید به زندگی صلح‌آمیز در آن کشور مساعدت کند. معاون وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرده است که انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان عنصر اساسی اتحاد، تامین مصالحه و تحکیم صلح در این منطقه باشد. به گفته وی اگر طالبان این فرصت را از دست دهند، فرصت دستیابی به مشروعیت و امکان اشتراک در پروسه سیاسی افغانستان را از دست دادند.
گزارشی بود در مورد مجلس آلماتی که در آن موضوع آینده افغانستان مورد بررسی قرار دارد. روسیه و ایالات متحده آمریکا در مورد اوضاع پس از سال 2014 در افغانستان دیدگاه‌های متفاوت نشان دادند. معاون وزیر خارجه روسیه میگوید پس از خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان و برگزاری انتخابات، تنش در این کشور افزایش خواهد یافت و افغانستان با چالش‌های تازه مواجه خواهد شد. ایگور مورگولوف این سخنان را امروز در نشستی گفت که در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شده بود. اما ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا، یکی از شرکت کننده های دیگر این نشست، ابراز امیدواری کرد که برگزاری انتخابات افغانستان بتواند عنصری برای تامین صلح و ثبات در این کشور و منطقه باشد. نظر کدام یک از این مسئولان است؟ این پرسش را احمد جعفر احمدی در آغاز یک گفتگو با پوهان ودی صافی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در میان گذاشته است که آقای صافی میگوید:
بعد از خروج ستون خارجی از افغانستان، اگر برای حل از طریق مذاکره رسیده نشده باشه، همه چیزا شاید بر وفق مراد پیش نره و حتی مشکلات عدیده بر مردم افغانستان از هر طرف، هم از داخل هم از بیرون، ایجاد خواهد شد.
یعنی استاد، شما به نحو با نظریات معاون وزارت خارجه روسیه موافق هستین که گفته پس از 2014 و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، تنش‌های تازه در افغانستان به وجود خواهد آمد؟
بله، ما به این معتقد هستم خودمام که تنش به وجود میاد و روسیه از خاطرم بگه که بر روسیه هم قابل تحمل نخواهد بود که اگر کسی دیگه قدرت به دست بگیره غیر از قدرت موجود امروزی که با اینا شاید نزدیک شده باشه، و یا در آینده کسانی را که روسیه میخواهد دیگه به قدرت بیاید و نرسه، تنش اختار میتن.
شما گفته میتونین مشخصا که چه تنش به وجود خواهد آمد؟
اگر انتخابات برگزار میشه و قشون خارجی از کشورهای ناتو افغانستان را ترک میکنه، اینا در حراس هستند که هم حکومت مرکزی افغانستان، هم اپوزیسیون داخلیش، هم حامیان بین‌المللیشان که مبادا همو کسایی که صلاح بدست هستند و از طریق فشار و زور قدرت را نگیرند به دست خود. با او لحاظ برای پیشگیری از او اینا هم مداخلات دارند.
آقای صافی، قسمی که روسیه گفته تنش‌ها پس از خروج نیروهای ائتلاف از افغانستان افزایش خواهد یافت، این تنش‌ها مشخصاً چه تهدید را میتونه متوجه همسایه‌های افغانستان به خصوص روسیه بکنه؟
فکر نمیکنم بر روسیه تهدیدات داشته باشه، برای اینکه مسکو دور است از افغانستان. فعلا در شرایط فعلی در پهلوی ما ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان قرار داره، اما از اون جایی که 70 و 71 سال تحت حاکمیت مسکو قرار داشتن و همین حال هم برای حفظ سرحدات جنوبی تاجیکستان قوای روسی در اوج افتیدن و ازبکستان هم امپکتشان است، صرف ترکمنستان به صورت نسبتاً بی‌طرفانه خود قائم کرده، اینا نمیخواهند که مشکلات در تاجیکستان و ازبکستان هم به لحاظ جنبش اسلامی بین‌المللی به وجود بیاید که بالاخره در چچن با مسکو هم مشکلات را ایجاد خواهد کرد.
مصاحبه بود با پوهان ودی صافی، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، که در مورد بحثا در رابطه با آینده افغانستان توضیحات میداد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیته دفاعی پارلمان اتحادیه اروپا یک بار دیگر روی تعهدش در جهت همکاری با افغانستان پس از سال 2014 میلادی تأکید کرده است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در بروکسل گفته است که اکنون در وضعیت افغانستان تغییرات مثبت رونما گردیده است. و می گوید که به ادامه همکاری های این اتحادیه با افغانستان پس از سال 2014 میلادی همه ساله 200 میلیون یورو را به این کشور کمک خواهد کرد. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
قرار است اتحادیه اروپا افغانستان را پس از سال 2014 میلادی در بخش های حکومتداری، امنیت، حقوق بشر، صحت و زراعت و مالداری بر مدت 7 سال کمک کند. این سخن را آلفرد گرانسس، معاون اتحادیه اروپا، بر روز جمعه در صحبت با رادیو زدی در کابل ابراز داشت. آقای گرانسس با اشاره به همکاری‌های درازمدت اتحادیه اروپا با افغانستان گفت که آنان به خاطر کمک در بخش‌های یاد شده سالانه حدود 200 میلیون یورو را اختصاص دادند.
اکنون ما در مرحله بررسی برنامه‌های هستیم که افغانستان را در 7 سال آینده حمایت کنیم، یعنی از سال 2014 تا سال 2020. با وجودی که ما هنوز مقدار نهایی را تعیین نکرده ایم، اما حداقل 200 میلیون یورو سالانه کمک خواهیم کرد. تمرکز بیشتر در این برنامه در بخش‌های حمایت از سکتور صحت، زراعت و مالداری و حکومت داری خوب بود.
آقای گرانسس میگوید که حکومت افغانستان باید قدم‌های لازم را به هدف اصلاحات در حکومتداری، قانونگذاری و حقوق بشر بردارد تا آنان قادر به عملی ساختن تعهداتشان در این کشور گردند. ویکادس اوشاتسکس، رئیس هیئت اتحادیه اروپا، در سخنانش در بروکسل گفته است که مشکلات امنیتی، فساد، نبود احترام به حقوق بشر از جمله مشکلات اساسی هستند که افغانستان هنوز هم با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اما وی به یک سلسله پیشرفت ها هم اشاره کرده و گفته است که تغییرات مثبت در وضعیت افغانستان رونما گردیده است. به گفته وی اکنون 65% مردم این کشور به خدمات صحی دسترسی دارند که این رقم در سال 2002 میلادی به 9% می رسید. در عین حال معاون اتحادیه اروپا در افغانستان از حمایت همه جانبه این اتحادیه از انتخابات پیشروی افغانستان سخن میزند و میگوید که آنان آماده همکاری برای یک انتخابات شفاف و مستقل در افغانستانند.
اتحادیه اروپا از انتخابات و اجرا شدن این پروسه حمایت خواهد کرد. آنان حکومت افغانستان را برای یک انتخابات شفاف و مستقل همکاری خواهند کرد و این چیزی است که از قبل روی آن کار می‌کنیم.
اتحادیه اروپا در حال روی همکاریش با افغانستان پس از سال 2014 میلادی تاکید میکند که ایالات متحده امریکا و در کل جامعه جهانی از همکاری هایشان در عرصه‌های مختلف با حکومت افغانستان تعهد کردند. مسئولان در اتحادیه اروپا میگویند که شمار از نیروهای کشورهای عضو این اتحادیه پس از سال 2014 همچنان در افغانستان باقی مانده و نیروهای افغان را در بخش آموزش همکاری خواهند کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در یک حادثه ترافیکی در مسیر شهرهای هلمند کندهار امروز صبح بیش از 30 تن کشته شدند. این حادثه پس از آن صبح امروز به وقوع پیوست که یک موتر مسافربری نو 303 با یک موتر باربری تصادم کرد. به گفته مقام های ولایت کندهار در این رویداد 10 تن دیگر زخمی شدند. احمد جعفر احمدی گزارش میدهد.
مقام های صحی در ولایت قندهار می گویند که وضعیت صحی اکثریت زخمی ها خوب است. به گفته مقام های قندهار این حادثه حوالی 6:30 دقیقه در نتیجه به احتیاطی راننده به وقوع پیوست. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت موتر مسافربری نوع 303 و موتر باربری به طور کامل سوختند. به گفته آقای فیصل، این موتر مسافربری از شهر لشکرگاه به سوی کابل در حرکت بود که با این موتر باربری تصادم کرد. او افزود موتر مسافربری در کنار سرک متوقف ساخته شده بود. آقای فیصل در مورد چگونگی وقوع این رویداد و تلفات ناشی از آن چنین گفت.
من سهر به میوند ولسوالی در شوپان تصمیم که به یو دری دول موتر 303 و یو تیلر چکر سره کرده چه په نتیجه که تردیش اضافه کسان وجل سوی او لس نور زخمیان دی. دواره موتر نشدی هغه تقریبا په بشور توگه سوزی دلی دی.
سخنگوی والی قندهار گفت این موتر مسافربری متعلق به شرکت ترانسپورتی موسوم به صدا بهار است. شماری از شاهدان این حادثه میگویند پس از تصادم این دو موتر و به اثر آتش سوزی در آنها اکثریت سرنشینان موتر مسافربری سوختند.
هلمند ده چی به اوت دالت لطنکر اصلا تکر
زنگر تکر سو دستی وار وار
تپیانو بدای رکم تپیانو زی سول طول دست ده غالو کالیب که و سول کالیب طول سنیخوتی و دانی اونا چی غویسی اغا چی غر سڑی ریدلی وی پختای سڑی زره چی بدای اخ پلو یه ورور پیشوی.
در این حال عمر زواک سخنگوی والی هلمند به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است این حادثه حدود 55 کیلومتر بیرون از مرکز ولایت هلمند رخ داده است. اسوشیتد پرس به نقل از زواک نوشته است طالبان این موتر باربری را به آتش کشیده و سپس آن را در وسط سرک رها کردند. به گفته زواک به همین دلیل راننده موتر مسافربری از وقوع این حادثه ترافیکی جلوگیری کرده نتوانست. او گفت مردان، زنان و کودکان در این حادثه کشته و زخمی شدند. طالبان در این مورد تبصره نکردند.
گزارشی بود در مورد حادثه ترافیکی در کندهار. سخنگوی ولایت کندهار در تماس اخیرش به رادیو آزادی گفت که تعداد تلفات این حادثه اکنون به 45 نفر رسیده است. شنوندگان گرامی، هر یک از شما ها اگر شاهد این حادثه بودید و سیمکارت اتصالات دارید به شماره 118 چشم دید خود را اسمس کنید، ما آن را نشر خواهیم کرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
جامعه بین المللی سالانه میلیون ها دلار بودجه به نیروهای امنیتی افغان می دهد، اما کشورهای کمک کننده ادعا دارند که بخش زیاد این پول ها به علت فساد اداری ضایع می شود. علاوه بر این، مردم و مقام ها از مدت ها به این طرف نیروهای امنیتی افغان از جمله قوای پلیس را به فساد اداری، قتل و غارت، بدرفتاری و تجاوز جنسی متهم می نمایند و از حکومت می خواهند در این راستا گام های جدی بردارد. اکنون وزارت داخلی افغانستان به منظور از بین بردن فساد و بدرفتاری در قوای پلیس یک اداره جدید را تشکیل کرده است. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین.
نیروهای امنیتی افغان مکررن به بدرفتاری، تجاوز جنسی، قتل و فساد اداری متهم شدند. اما اکنون قوای ائتلاف بین‌المللی امیدوارند که با ایجاد یک اداره جدید شفافیت یا ضد فساد در قوای پلیس افغانستان بتواند فساد را در قوای پلیس از بین ببرد و یا حداقل کم بسازد. بنشته آژانس خبری رویترز، دو مؤسسه قدرتمند امنیتی افغان یعنی اردو و پلیس افغان سالانه میلیاردها دلار بودجه از کشورهای کمک دهنده دریافت می نمایند. اما قسمت اعظم این بودجه حیف و میل می شود. کشورهای غربی از مدتها به این طرف موضوع فساد را در ارگانهای امنیتی افغان مورد انتقاد قرار داده و از حکومت رئیس جمهور کرزی خواستند تا قدمهای جدی در این راستا برداشته شود. سناتوران امریکایی با آژانس رویترز گفتند در شفاخانه سردار محمد داود که از طرف ایالات متحده امریکا تمویل گردیده به ارزش 34 میلیون دلار ادویه، مواد غذایی و سامانالات این شفاخانه مفقود گردیده است. این از جمله موارد است که باید اداره شفافیت مورد تحقیق و بررسی قرار بدهد. وزارت داخل افغانستان در سال گذشته یک واحد ضد فساد را ایجاد نمود. با انتظار می رود که وزارت دفاع افغانستان نیز از این طرح پیروی نماید. جنرال عبدالمسعود راغب، آمر اداره شفافیت یا ضد فساد وزارت داخل می گوید در زمان تأسیس واحد شفافیت در این وزارت، صدها نفر از افراد و افسران پلیس بعد از تحقیق و بررسی از وظایفشان برطرف تبدیل و مجازات شدند. او میگوید از سال گذشته به این طرف که اداره شفافیت تأسیس گردیده ما کارهای خوبی انجام داده ایم، اما هنوز به طور کامل راضی نیستیم. به گفته او سال گذشته مقامهای پلیس ولایات که متهم به فساد بودند بین 6 تا 10 سال به حبس محکوم گردیدند. به گفته وی والی ولایت نورستان که قسمت زیاد معاشات و پول نقد پلیس را دزدیده بود نیز به 2 ماه حبس محکوم شد. اما جنرال غلام رنجبر، شخصی که قضایای فساد اردو و پلیس را در لوی سارنوالی افغانستان مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد، می گوید اداره شفافیت وزارت داخله نقش کلیدی را ندارد. مقام ها در لوی سارنوالی می گویند در سال گذشته 5424 تن از افسران قوای پلیس با جنایات مختلف از فرار گرفته تا قتل، فساد و تجاوز جنسی متهم می باشند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
صدر اعظم بریتانیا از استفاده احتمالی سلاح‌های کیمیایی توسط رژیم سوریه ابراز نگرانی کرده است. با گفته دیوید کامرون این اقدام به حیث یک جرم جنگی تلقی شده می تواند. پیش از این خسر سفید به روز پنجشنبه گفته بود استخبارات آمریکا گمان می کند که رژیم بشار الاسد از سلاح کیمیایی در سوریه استفاده کرده است. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
صدر اعظم بریتانیا میگوید شواهد محدود اما در حال افزایش نشان میدهد که رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه از سلاح کیمیایی استفاده میکند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا امروز به بی بی سی گفت که این شواهد بسیار نگران کننده است و یک جنایت جنگی پنداشته خواهد شد.
It is very disturbing what we're seeing. It is limited evidence, but there is growing.
آنچه را که مشاهده می کنیم بسیار ناراحت کننده است. شواهد محدود اما در حال افزایش از احتمال استفاده سلاح کیمیایی توسط رژیم سوریه حکایت می کند. به نهایت جدی است. این یک جنایت جنگی است. قصر سفید دیروز پنجشنبه گفت که اداره های استخباراتی آمریکا با نتیجه گیری که از لحاظ معتبر بودن متفاوتند گفته که رژیم اسد از سلاح کیمیایی استفاده کرده. اما گفته می شود که این اداره های استخباراتی هنوز 100% در این مورد مطمئن نیستند. قصر سفید افزوده که یک نوع گاز کیمیایی مختل کننده اعصاب به یک مقدار اندک انتقال داده شده، اما جزئیات در این مورد ارائه نشده که این گاز چه وقت و در کجا استفاده شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که استفاده از سلاح کیمیایی گذر از خط سرخ خواهد بود و به عملکرد بین المللی نیاز خواهد داشت. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، اتحادیه اروپا امروز منتظر به دست آوردن شواهد قاطع در این مورد است که آیا رژیم سوریه براستی از سلاح‌های کیمیایی استفاده کرده یا نه. یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفته که فعالیت‌های از این نوع قابل پذیرش نخواهند بود. مایکل مان گفت که اتحادیه اروپا این مسئله را یک جا با شریکان بین‌المللی‌اش بررسی می‌کند. مان گفت که با سازمان ملل متحد باید اجازه داده شود تا در این مورد از داخل سوریه تحقیق کند. مان افزوده که دیده می شود که رژیم سوریه به زندگی انسان چندان احترام قائل نیست. اما او گفته تا زمانی که شواهد قاطعی در این مورد به دست نیاوریم، نمی توانیم قاطعانه فیصله کنیم.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه عصر است. باز هم مصطفی صدیقی در استودیو است با فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
مقام های افغان میگویند در یک حادثه ترافیکی در شهر کندهار حدود 45 نفر کشته شدند. یک سخنگوی والی کندهار گفت زنان و کودکان هم در میان کشته شدگان هستند و حداقل 10 نفر دیگر در حادثه امروز زخمی شدند. یک محکمه در پاکستان دستور داده که پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان برای 4 روز در خانه‌اش تحت نظارت باشد. این دستور در ارتباط با قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان صادر شده است. مشرف متهم است که در اثر غفلت نتوانسته بود از بی‌نظیر بوتو حمایت کند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بار دیگر وعده سپرده که انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر امسال منصفانه و شفاف خواهد بود. اما رحمان به مخالفان سیاسی خود هشدار داده که بر حامیان خارجیشان اتکا نکنند. صدر اعظم بریتانیا میگوید شواهد محدود اما در حال افزایش موجود است که نشان می‌دهد رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه از سلاح کیمیایی استفاده می‌کند. دیوید کامرون امروز به بی بی سی گفت که این شواهد بسیار نگران کننده است و یک جرم جنگی پنداشته خواهد شد. و وزارت حالات اضطراری روسیه میگوید که در اثر آتش سوزی در یک شفاخانه روانی در حومه شهر مسکو 38 نفر کشته شدند که 2 نفرشان کارمندان طبی بودند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر میرسد، اما قبل از آن یک گزارش ورزشی داریم. فاینال مسابقات لیگ قهرمانان والیبال افغانستان به روز پنجشنبه با کسب لقب قهرمانی از سوی تیم امنیت ملی خاتمه یافت. به گفته مقام‌های فدراسیون والیبال افغانستان، در این مسابقات به شمول کابل 17 تیم قهرمان زون‌های افغانستان شرکت کرده بودند. این اولین بار است که لیگ قهرمانان والیبال سطح افغانستان برگزار می‌گردد. جوبین احمدی مصاحبه در این مورد با دکتر یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان دارد و در آغاز در مورد هدف از برگزاری این رقابت‌ها از او پرسیده است.
لیگ قهرمانان والیبال افغانستان که اولین بار بود ما این همچون مسابقات را دایر کرده بودیم و بهترین تیمایی که در زونای خود اول دوم سیم شده بودند در این لیگ اشتراک کردند. در مجموع 17 تیم بود و برای 7 روز این مسابقات ادامه پیدا کرد که دیروز مسابقه نهاییش اختتام یافت که بین تیم امنیت ملی و سرمیاشت بود.
لیگ قهرمانان والیبال افغانستان که به سطح کشور با حضور ورزشکاران تعداد از ولایات افغانستان برگزار شده بود، از دید شما چقدر بر تقویه والیبال در افغانستان مفید بوده است؟
ما فکر میکنیم که والیبال، خصوصا مسابقات والیبال در افغانستان بسیار به شکل منظم استراکچر شده که یعنی به یک سلسله از مسابقات که پارسال از زونا آغاز شده بود و حالا اختتام یافت و لیگ برتر، یک وسیله بسیار خوب بر رشد والیبال بود. در ولایت والیبال بسیار تغییر کرده و ورزشکارا در حضورشان در این مسابقات یک تحول بسیار بزرگ را آورده بود. در ضمنش هم انتخاب بهترین چهره ها که یکی از وسیلات انتخاب در این مسابقات بود، ما باور داریم که به کلی تغییرات آمده و انشاءالله چهره های بسیار جدید را هم شاید انتخاب کنیم.
آقای پوپلزای، همانند لیگ قهرمانان والیبال چه برنامه های تازه دیگر در جریان سال جاری روی دست دارین؟
ما انشاءالله بعد از یک مدت مسابقات والیبال ساحلی را پیشروی داریم و بعدنم مسابقات جوانان که زیر سن 18 سال هستن یک برنامه پیشروی داریم. تیم ملی ما در مسابقات مقدماتی جام جهانی در قزاقستان اشتراک میکنه و بعد از اون مسابقات بانوان است سفر به عنوان یک سلسله رویدادهای بسیار طویل را داریم امسال انشالله.
دکتر صاحب، سال 1392 چگونه یک سال در رشته والیبال افغانستان خواهد بود و شما چقدر خوشبین هستین که امسال دستاوردهای خوب از این رشته داشته باشین؟
ما امیدوار هستیم که امسال با برنامه‌ای که روی دست داریم برای هموطنان خود دستاوردهای خوب داشته باشیم در سطح منطقوی و همچنان بر ورزشکارهای خود. ما یه خوشخبری را میتیم که امسال در تمام افغانستان رویدادهای والیبال، مسابقات والیبال برگزار میکنیم و امیدوار هستیم که در بخش جوانان که امسال بار اول مسابقات ما آغاز میکنیم، برگزار میکنیم، بر تمام مکاتب بالخصوص لیسای عالی یه خوشخبری را میتیم که تیمای خود آماده بسازن و از هر ولایت مسابقات را خواهد داشتیم.
دکتر یونس پوپلزی رئیس فدراسیون والیبال افغانستان بود که در مورد فاینل مسابقات لیگ قهرمانان والیبال افغانستان که به روز پنجشنبه برگزار شد و در آن تیم امنیتی ملی لقب قهرمانی را کسب کرد توضیحات می‌داد.
آزادی و شنوندگان،
شنونده های عزیز برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. باز هم نوبت برنامه شما رسید تا بتوانید پیام هایتان را با صدای رسا به گوش مسئولین امور و هموطنان خود برسانید. اگر نگاه به پیام های شما بیاندازه، میبینیم که اکثریت مردم افغانستان نه تنها از خرابی امنیت و فساد اداری از جمله خیشخوری و رشوت و غیره متاثر هستند، بلکه از آفات طبیعی هم چندان دل خوش ندارند. در این چند روز گذشته تعداد از باشندگان افغانستان از زلزله و سیلاب ها تلف شدند و تلفات مالی هنگفت هم ورسره. البته ما به نوبه خود تلاش میکنیم تا پیام‌های عاجل را در کوتاه‌ترین فرصت نشر کنیم، ولی میترسیم که شاید بعضی پیام‌ها دیرتر نشر شود وقتی که کار از کار گذشته باشد. زیرا ما هفته دو بار برنامه آزادی و شنوندگان داریم که تا نوبت برنامه برسد شاید برای بعضی از حوادث دیر باشد. بنابراین از شنونده‌های عزیز خود خواهش میکنیم که در موارد عاجل به تلفن‌های خاصی که در این مورد موجود است تلفن کنند و حوادث را اطلاع دهند. ما آن شماره ها را در جریان این برنامه برایتان می‌خوانیم. به هر حال ما در این برنامه باز هم با محترم آقای محمد اسلم سیاز، معاون ریاست عمومی مبارزه با حوادث را داریم. اما قبل از آن به دو پیام توجه کنید.
آقای ظریف نظر، با تمام کارکنان رادیو آزادی سلام تقدیم دارم. من این جانب ملا نعمت الله از ولایت بلخ ولسوالی کشنه قریه اونبار اطلاع می دهم که امروز تاریخ 13/92 2:03 جاله باران شدید آمد. با جاله باران خساره جانی 6 نفر، زمین آبی انگورباغ 50 جرد، باغ میوه‌جات زردالو آلو 170 جرب، البته زمین لرنه 18 کیلومتر طول 15 کیلومتر عرض، نخود و گندم جو زغه به خساره مواجه شده است. امید است که هر چه عاجل‌تر دولت اسلامی افغانستان پیگیری نماید.
نصیب الله در سرخود دور سوالی در هر کران و کرین خبری کوم. دلتا زلزله زیان واړه و یو برج رو غرد و باغیلند یو جلی رو ولویدو او هغه جدی په حق ورسیده ما وی ټوټي ټوټي پرته دي نور ځان په دې کې لیکي نشته ضرور کړو نه.
محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون ریاست عمومی مبارزه با حوادث، صاحب ما قبلا با شما صحبت داشتیم راجع به سیلاب ها، آل زلزله ها هم علاوه شد. صاحب ما در مجموع وضعیت اضطراری را گفتیم، از شما بشنویم که آخرین گزارش ها چگونه است فعلا در افغانستان؟
همون رقمی که شما خبر دارین، سیلاب مدهش در ولایت بلخ به شوپش به وقوع پیوست که ولسوالی های شلگره، کشنده، نرشایی، اطراف نوایی شهر و ولسوالی چارکند متضرر ساخت که در مجموع 20 نفر شهید، 1892 خانه تخریب، و فعلا هم سروی جریان داره. کسایی که صدمه دیدن اینا با محلات هم انتقال شدن. فعلا رئیس اداره عمومی مبارزه با حوادث هم در ولایت بلخ تشریف دارن و برای کسایی که صدمه دیدن اینا را بعد از کمیته ولایتی مبارزه با حوادث کمک هایی را که به سطح ولایت وجود داشت بررسی کردن و نیازمندی ها را تشخیص دادن. فعلا مصروف کمک رسانی هستن. کسایی که صدمه دیدن در مکاتب و پوهنتون جابجا شدن. فعلا وضعیت تحت کنترل است.
دیگه والا تا وضعیت چطور است؟
دیگه ولایت فضل خدا وضعیت خوب است. تلفات ندارن. حوادث سیلاب ها بیشتر در همین ولایت بود و تنها با اثر ریزش یک مقدار سنگریزه ها و یک بدنه کو در قسمت ولایت تخار در قسمت امو منطقه تنگی سبب مسدود شدن راه مواصلاتی برای یک مدت زمانی شده بود که فضل خدا باز شده. فعلا در اونجا مشکلی نداره. سیلاب‌ها در بعضی ولایاتی که آمده بود تلفات و خسارتی ندارند.
محترم آقای سیاس، متاسفانه خبرهای زلزله را هم گرفتیم که تلفات داشتک. در این مورد آخرین معلومات اگر به ما بتین خوش میشیم. شب
زلزله که با وقوع پیوست قدرتش 5.9 درجه ریشتر تثبیت شده در نزدیکی شهر میترلام اطراف کوهای هندوکش لرزان و شمال افغانستان، پاکستان یا قسمت هند. با تاسف که ای هم تلفات و خساراتی دارد. در ولایت ننگرهار 126 نفر زخمی، 300 فامیل متضرر، 17 نفر شهید و در مجموع در ولسوالی های کامه، شیرزاد، لالپور، کود، کوز و خود منطقه جلالآباد، ترخرود، ولسوالی نیازی و ولسوالی دره نور تلفات و خسارات با وجود آمده. و همچنان در ولایت کنر، در ولایت کنر هم اینا تعداد 8 نفر در خاص کنر و در مجموع 15 نفر زخمی دارن، 1 نفر شهید. 5 خانه تخریب
گفتین؟ 45 خانه تخریب شده.
45 خانه تخریب شده. بله
محترم آقای سیاس، البته وقتاً به وقتاً این مسائل تره میکنیم. مثلا این چپشدن خانه یک تجربه بزرگ است. حتی از بنگلادش روز خبر بود که یک بلند منزل 8 منزله که چپه شد، تقریبا 200 نفر تلفات داره فعلا تا حالی که راپورا رسیده. در افغانستان هم منازل به شکل خودسری آباد میشه و خدای نخواسته یک زلزله شوه، تعمیرایی که بسلا سر به خود بدون تصدیق دولت یا بدون مثلا مهندسین اگر او جور شده باشه خطرات ایجاد خواهد کرد. در این موارد شما کدام پلان دارین که تعمیرا خانه های تثبیت شده که کدامش تحت خطر است کدامش نیست؟
یک بررسی که صورت گرفته که شما دقیق گفتین، تعدادی از بلندمنزلهای هست مشکوک هستن و احتمالا اگر خدای نخواسته زلزله به درجه بالاتر صورت بگیره احتمال فرو ریختن اینها هست. اما چون این خانه ها ساخته شده و مشکل است دقیقا پیدا شده که آیا هم این خانه ها به اصطلاح همو جواز شاروالی را دارن یا ندارن، این بیشتر شاروالی کابل در شهر کابل و شاروالی ولایات در مجموع ولایات مصروف بررسی جپا هستن و ما امیدوار هستیم که نتیجه نهایی را اینا ظرف یکی دو ماه دیگه با اداره مبارزه با حوادث بدن تا اینکه ما بفهمیم چقدر خانه های مقاوم ما داریم در داخل شهر کابل و ولایات مختلف و چی تعداد بلندمنزل های احتمالاً به اثر تغییرات زلزله شاید سقوط بکنه. شاروالی کابل مصروف بررسی مسائل هست.
به هر حال معاون صاحب محترم آقای محمد اسلم سیاس، قبلا نام شما با ما شماره تلفن گفتین و نشر کردیم. حال مردم چی باید بکنه قبل از اینکه به رادیو مراجعه کنن به شما مراجعه بکنن؟ چون تعداد از شنونده شکایت میکنن، میگن به تلفونا که ما تلفن میکنیم جواب نمیتن. چی باید شود؟ به ولایت به کجا مراجعه بکنن؟ در کابل به کجا مراجعه کنن؟ امیر اگر خلاصه تلفونا رو یک دفعه بگوین که یک بار دیگه نشر کنیم. صاحب
بسیار موضوع خوبی را شما مطرح کردین. ما یقین دارم با نام مبارزه با حوادث و فعالیت های مبارزه با حوادث و کمیته های اضطراری ولایتی فرد افغانستان آشنایی پیدا کردن و مدت 3 سال است که ما هم از طریق نشرات رادیوها و تلویزیونها و هم از طریق آگاهی عامه این مسائل در میان مردم گفتیم. و اگر شما دقیقا متوجه باشین خدای نخواسته هر حادثه‌ای که صورت میگیرم مطلقا حکم میکنن که اداره مبارزه با حوادث به ما چی کار کرد یا چی کاری نکرد. دنن در تمام ولایات کمیته های اضطرار ولایتی وجود داره و ریاست مبارزه با حوادث وجود داره، بخصوص ریاست مبارزه با حوادث و ریاست های جمعیت هلال احمر افغانی به تمام ولایات اینا نمراتی دارن که هموطنان عزیز ما میتونن به این نمرات تماس بگیرن و به سرعت مشکلشون را حل بکنن. ما به این باور نیستم که مردم از نام اداره مبارزه با حوادث در مرکز و در ولایات مبارزه با حوادث اینا آشنایی نداشته باشن. شاید بعضی ها تماس بگیرن، شما میدونن که تماس های مکرر به اداره ما، چون ما 2 تلفن پیامگیر داریم که 24 ساعت فعال است. البته ما از او هموطنهای عزیزی ما که به این تلفن ها تماس میگیرن و وقتی میبینن این تلفن ها مصروف است از خود خشتنداری میشن بتن و برای مراتب مختلف با این تلفن ها تماس بگیرن اگر مشکلی داشته باشن که ما بتانیم در حل مشکلشان اقدام بکنیم.
بله.
یک بار دیگه ما همین 2 شماره پیامگیر را به شما میگم که از طریق شما نشر شده بهتر است. 020-210-45-59 2 شماره پیامگیری ما در مرکز است و ولایت ها را مرکز همیشه ما وظیفه دادیم که اونا با مطبوعات محلی شماره پیامگیرشان را بتن تا ای که هموطنان ما اگر با مشکل مواجه میشن از این شماره ها استفاده بکنن.
محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون ریاست عمومی مبارزه با حوادث، یک جان تشکر از معلوماتتان.
تشکر.
شنوندگان نهایت عزیز، قبلا هم چند بار تذکر دادیم و از شما خواهش نمودیم در صورت ضرورت کمک‌های عاجل لطفاً به شماره‌های مخصوص دولت اسلامی افغانستان تلفن نمایید و مشکلات را برایشان اطلاع دهید. شماره های تلفن را یک بار دیگر برایتان آهسته آهسته می خوانم، لطفاً یادداشت بکنید. مثل همیشه خواهش می نماییم که در موارد بسیار عاجل به شماره تلفن نوکریوال حالت اضطرار ریاست مبارزه با حوادث در چوکات ریاست جمهوری تلفن نمایید. شماره تلفن نوکریوال حالت اضطراری ریاست ملی مبارزه با حوادث 020-210-45-59. تکرار می نمایم 020-210-45-59. و حالا لطفاً توجه کنید به پیام های مختلف دیگر که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است.
سلام و عرض ادب و تقدیم مطلب ما. زمانی که پیام عنوانی رادیو آزادی می‌گذارن قسمی است که ما در حتی ساحه خود تغییر دادیم، نقطه های مختلف خود تغییر دادیم و در اونجا خود به حساب ثبات ساختیم، ولی هیچ آنتن دیهی قوی نشد و نمیدانیم که مشکلات از طرف دستگاه شما است و یا که از طرف همه شبکه های مخابراتی است. اگر به این رابطه خودتان یک لطف بکنید ببینید کنترل کنید تا ایش که یک داد شنونده ها امروزه اعلان میکنند که ما پیام خود را میگذاریم ولی شما نشد نمیکنید. شما البته از نظر تخنیکی و معارضی که داره و یا کیفیت نداره به خاطر بی‌کیفیت بودنش نشد نمیکنید. ما فکر میکنم این مشکل در همین سر سوی تفاهم است. ما امروزه پیام خود را میگذاریم و بیشتر پیام ما نشد نمیشه.
شنوندی عزیز تشکر از اظهار نظرتان. البته تحقیقات در این مورد بسیار جد مشکل است و ساحه بسیار جد وسیع در بر میگیره، اما تا جایی که ما پیام ها را از نظر میگذرانیم تعداد زیاد از پیام ها از نقطه نظر کیفیت بد نمی باشد و قسمی که میشنوید نشر می شود. همین پیام شما از نقطه نظر کیفیت به شکل اوسط می باشد، یعنی کیفیتش نه چندان خوب است و نه هم بسیار زیاد خراب. البته وقتی از کیفیت یک پیام صحبت می کنیم، تنها مسائل تکنیکی نیست، بلکه طرز ثبت. مثلا بعضی از شنونده ها انقدر تیز صحبت می کنند که اصلا فهمیده نمی شود که چی می گویند، یا بعضی از شنونده ها انقدر آهسته آهسته صحبت می کنند که بازم شنیده نمی شود که چی می گویند، و بعضی از شنونده ها به طور مثال فراموش می کنند که اسم خود را بگویند یا محل حادثه را بگویند. از این قبیل مسائل تکنیکی هم موجود است که پیام های گنگ و بی مفهوم هم در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت می شود که قابل نشر نمی باشد. به هر حال البته این نوع مسائل در تمام دنیا موجود است، مشکلات موجود است، منتها آنها راه های حل را هم پیدا کردند. به طور مثال تشکیلات های وجود دارند که آنها از حق و حقوق مستهلکین یا مصرف کنندگان یا خریداران هم دفاع می کنند. متاسفانه در افغانستان این مسائل تا حال رواج نیست. شاید در آینده این موضوع هم در افغانستان رواج پیدا بکند. و البته تعداد از شنونده هم به این فکر هستند که در مجموع کیفیت تلفن ها در افغانستان خراب می باشد. البته در این مورد بارها صحبت های شده و شرکت های تلفن هم در بین خود رقابت دارند و کوشش می نمایند تا کیفیت خدمات خود را بهتر و بهتر سازند. تشکر از همکاریتان. حالا توجه نمایید به تعداد از پیام ها که از کمبود پایه های تلفن شکایت دارند.
سلام بر رادیو آزادی. از ولایت بامیان وسالی اکاولن تماس گرفتم. بازار و نام بازار درچه هست خیلی پر جمعجی است ولی آنتنی تلفن ندارم. از دولت خود تقاضا میکنم که آنتنی تلفن اینجا برگزار کنند.
خال نظری نظری هستم از ولایت بدخشان و وسالی آوان. از شما خواهشمند هستم که صدای بنده را چند بار پخش نموده و با گوش محصولین مخابرات مرکزی افغانستان برسانند. خصوصا شبکه افغان بسیم بسیار شکایات زیاد داریم که کیفیت صداش، کیفیت آنتنش در سطح ولسوالی ما دست صفر رسیده است.
عرض ادب خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. من از جناب آقای امیرزاده سنگین اظهار سپاس و تمنیات میکنم با شنیدن اینکه که جناب آقای امیرزاده سنگین با سه شرکت خارجی قرارداد را به امضا میرسانند که گویا به خاطر سفینه را به فضا در قرارداد میکنند. ما از ایشان اظهار سپاس و تمنیات میکنیم که در اصل تکنولوژی معلوماتی زحمات بی‌شایبه کشیدند.
رمضان است از حتی بدخشان و رسوال راغستان. رسوال راغستان چند سال میشه که یک پایه جور شده، مدتی 8 سال 9 سال میشه یک پایه جور شده و پایه هم گاهی جور است و گاهی خراب است.
بنده پیلو دگروال متقاعد از رسوالی سید آباد با شما در تماس می باشم. شما لطف نموده به شبکه روشن بگوید که از مشتریان پیسه را دوزی نکنید. ما با کی و با کجا بریم شکایت کنیم؟ دین روز ما 50 افغانی انداختیم یک کلمه گپ در غزنی زدیم 18-20 افغانی است شما گشتند. چرا پیسه را میگردانید؟ چرا؟ با احترام و سلام.
من با کارمندان رادیوی آزادی این جانب اصل دین از ولایت تخار ولسوالی چاهاب قریه چاکران. مشکلاتی داریم در قسمت آنتن موبایل. ما در قریه چاکران حدود 1000 فامیل زندگی میکنیم و 4 قریه دیگر در همجوار ما قرار دارد که در مجموع 4500 فامیل میشود. اگر کدام مریضی پیدا میشود حدود نیم ساعت پای پیاده منزل میزنیم، در تپه بسیار بلند بالا میشویم، به ولسوالی زنگ میزنیم تا زمانی که برای ما موتر میرسد مریضی ما هلاک میشود.
من مجیب الله یک سن دیوار موتر تلری هستم و شکایت از دروازه دخولی شماشر کابل دارم که هر روز 500 الی 600 موتر تلری و بربری عبور میکنند که در اینجا نه ترافیک است نه ترانسپورت. پلیس موجود است که از هر موتر بربری 500 افغانی عرض میگردد که اوائد آن به ارگانهای مربوطه هایی دستید.
هلو سلام علیکم. من عبدالله ایدری هستم، یکی از دلیوران ولایت فرا.
این فرمان آقای کرده، فرمان 45 که بیرون شده، که یک شفر یک رمز بالا نبوده. دلاران ما رو پست کردن، موتری از بار تجار 5000 افغانی میگیره، جلات موتر 500 روپی میگیره، قبلا فرمان نبود 200 میگیره، غزنی که قبلا فرمان نبود 200 میگیره، حالا 500 افغانی میگیره. ما را این ترافیکا در و در کرده، میگه برای چی میگیری؟ میگه برای پاس، برای لیسانس و جوازیر کتابچه. لیسانس و جوازیر که میاره میگه جوازیر از وقتش گذشته یک سال، یا لیسانس دو سال از وقت گذشته. ما به کی رجوع کنیم؟ غیر از خدا و رادیو آزادی کس دیگه به داد ما نمیرسه. تشکر از برنامه خوبش.
سلام علیکم، نام محمد ابراهیم هستم. قبلا هم پیام گذاشته بودم، از سالن گفته بودم شما مصاحبه وزیر صدر فاید عمر از یک ماه پیش نشر کردین. یک ماه پیش مشکلات برف بود، ولی حال مشکلات بین گلوری هست که بین گلوریا گل لای است و همی کارمندای سالنگ هستن قرار و جششتن، فقط کسی که بند میشن بلدوزر یا گلیدر خود میارن و نموجه $200 از حد دریور میگیره و موتر شمکش میکند. 11 روز بیشه که ما در گلای 5 استاد هستیم، روز 11 همه ماست، این تاریخ دوم ماه ثور است. در دوم ماه ثور ما 11 روز میشه استاد هستیم، در 11 روز کسی ما را اجازه نمیده که ما موتر خود انتقال بتیم، از یا بیجاشم یا برای ما بگه که بیا در بیخی سالنگ بند است، یعنی می سمت شما را دیگه ایلا کنید موتر نمه. اگر مشکلات مردم حل کده نمیتونه همی حکومت بگیره استفا بتن، اگر میتونم یک رای بدیل دیگه از رای دری شکاری برشان مخیا بسازن تا مردم از رای دری شکاری برن سالنگ ترمیم کنن، و اگر دری شکاری را جور کده نمیتونه سالنگ هم جور کده نمیتونه، به مردم جواب بگوه که بیا در خط سید نمیتیم، رای سالنگ خراب است دیگه، هیچ مشکل بینیمی مشکل است که از رای سالنگ نرید.
السلام علیکم، امیدوار هستم که رادیو آزادی باشم. من خودم شخصا چه شکایت دارم از تونل سالنگ. تونل سالنگ یکی پر از لای گل است و همیشه بند است، هر موتر بند میمانه و موترها بیش از 1000 موتر به وجه بند مانده و آدم ها رو میکشن و از بین میبرن. هیچ حکومت وجود نداره، هیچ مردم نیست که، هیچ کسی وجود نداره، حکومت به وجه بخیر غافل است و هیچ در پیش نیست. امیدوار هستم که پیام را بنشر برسونه. در آینده اون هیچ حکومت وجود نداره و تونل سالنگ پاک بسته است، از گل و خاک و لای موتر انسان تا کمرش لای است و هیچ حکومت وجود نداره.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
نداند رسمی غریب
وقار دل راه